بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو که خدمت سروران عزیز شروع کردیم تحت عنوان جامعه شناسی کذب یا دروغ در قرآن است. مقدماتی رو خدمت دوستان عرض کردم که اصلا چرا این بحث رو آغاز میکنیم و اینکه قرآن چه نگاهی خواهد داشت به این مبحث و انواع دروغ در جامعه و انواع مردمی که دروغ پردازی می کنند در جامعه، علل اون چی هست، چرا چنین میشه و راه های پیشگیری از اون چگونه هست، اینها رو در طول بحث‌های آینده در قرآن خواهیم دید با آیات و البته بعضی از روایات رو هم خواهیم آورد. حالا دیگه من وارد نمیشم که تکرار بکنم، اون عناوین رو ذکر شد، کم کم مستقلن بهش خواهیم پرداخت. قبل از ورود به بحث دو روایت رو از کافی میآورم که در وافی هست. وافی میدانی جمع چهار کتابه و از کافی آورده، از من لا یحزر و از تهذیب و استبصار، چهار کتاب رو جمع کرده. در وافی در جلد پنجم هست از صفحه 925، یه بابی داره به نام باب کذب، روایاتی که راجع به کذب هست. دو روایت دیدگاه ائمه را نسبت به دروغ بیان میکنه که اصلا دروغ چه آثاری داره. از ابی جعفر حضرت باقر علیه السلام روایت شده که فرمود ان الکذب هو خراب الایمان، دروغ موجب ویرانی ایمان است. و اینا البته هست، یعنی ایمان به هر چیزی که انسان داشته باشه که ایمان به معنای رسیدن به صدق مطلب است. یعنی وقتی که شما مثلا شک میکنید، دو نفر هستید در یک اتومبیل به یه سمتی میرید، دنبال یه نشانی منزلی هستید، بعد به یه خیابونی میرسید، یک نفر میگوید همین خیابونه، نفر دوم میگوید شک دارم، اون در پاسخ میگوید من ایمان دارم که همین خیابونه. یعنی من به قاطعیت صدق در این موضوع رسیدم، حتما همین جاست. یعنی که در قلب انسان، در ذهن انسان، در دریافت انسان صحت مطلب جا گرفته است. پس وقتی که دروغ می آید اون صحت رو از بین می بره، اون قاطعیت نسبت به صدق رو از بین می بره. پس کذب موجب خرابی ایمانه. و از حضرت صادق روایت هست همونجا که امام از قول حضرت عیسی بیان می کند که قال عیسی ابن مریم علیه السلام من کثر کذبه ذهب بهاؤه، هر کسی که دروغ پردازی و دروغگوییش زیاد بشود نورش از بین می رود. یعنی اون صدق که در وجودش هست یه نورانیتی داره. کسی راستگو باشه، این انسان دارای نورانیتی است که از صدق برمی آید. وقتی که دروغ بگوید اون نورانیت کم کم از بین میره تا منتهی می شود به تاریکی. تاریکی هم اول خرد و عقلانیت خود انسان رو میگیره، بعد دیگران متوجه میشوند که این انسان انسان تاریکه، انسان روشن نیست. انسان روشن هم محیط خودش رو روشن میکنه که یوم تر المؤمنین یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. مؤمن اینطوریست که نورش فضا رو روشن میکنه، راه خودش رو روشن میکنه، اون نور از بین میره. خب اگر به یاد داشته باشید یک آیه ای رو، آیاتی رو، یعنی از سوره زمر من شروع کردم که راجع به شخصی است که فیه شرکا و متشاکسون، اگر به یاد داشته باشید فکر کنم تا پایان آیه 32. فمن ازلم ممن کذب علی الله و کذب بالصدق اذ جاءه الیس فی جهنم مثوا للکافرین. که بحثی رو که شروع کردیم به عنوان اولین بحث در قرآن، اینکه ستمکارترین کس در جامعه کسی است که نسبت دروغ به خدا بدهد، و مثال‌هایی هم در این مورد آوردیم. مثلا یک آیه جعل بکنه یا نداند که این آیه است یا حدیث، بگوید این آیه است یا آیه رو بگه حدیثه، اینا نسبت دروغ دادن به خداست. و خداوند در قرآن اینها رو، این دست از انسانها رو جزء ستمکارترین افراد آورده. تا آیه 32 زمر رو پس معنا کردیم که قرآن می فرماید از زبان خداوند که ستمکارترین شخص کسی است که بر خدا نسبت دروغ بدهد و راستی و صدق رو تکذیب بکنه. تکذیب راستی و صدق رو هم خدمتون عرض کردم، این است که عملا، یعنی اگر که بداند که همه فطرتاً میدانند، همه میدانند، میدانیم که راستی خوبه، صدق خوبه، راست گفتن خوبه، ولی یه جایی که پای منافعمون پیش میاد بگیم خب حالا اینجا دروغ میگیم و خدا هم میبخشه، و بعد هم توجیه میکنیم بعضی دروغ ها خوبه بعضی دروغ ها بده، بعد بنابراین این تکذیب صدقه، یعنی ما راستی رو قبول نداریم، میگیم در اینجا صدق ما را به نتیجه قایی که مورد نظرمون هست نمیرساند، اما دروغ این کار برای ما میکنن. همین کاری که مثلا دلال ها میکنن، واسطه ها میکنن، اینها همه بر اساس ایمان به دروغه، که دروغ برای ما اینجا منفعت می آورد نصر. و خداوند این دسته از انسان ها رو ستمکارترین افراد معرفی میکنه. دنبال آیه والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. پس در مقابل کسانی که ستمکارترین هستند و کذب علی الله و کذب بالصدق هستند، گروه دیگری رو خداوند مطرح میکنه که صدق را می آورند. جاء بالصدق یعنی همیشه با راستی میاد و راستی رو با خودش میاره. این انسان هیچگاه به دروغ پناه نمیبرد برای جلب منفعت، و صدق به و صدق را تأیید و تصدیق کرده است این انسان. اینها کسانی هستند که پرهیزگارند، یعنی اینها پیوسته از دایره معصیت الهی خودشون رو دور میکنن، پرهیز میکنن از اینکه به اون ساحت وارد بشن. آیه بعد آیه 34 هست، لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. هرچه که این گروه از انسانهایی که جاء بالصدق و صدق به هستند، هرچه بخواهند نزد پروردگارشون دریافت میکنن. نزد پروردگار هم همیشه در آخرت نیست، یعنی ما همیشه در محضر خدا هستیم، برای اینکه خدا از ما غایب نیست، خدا حاضر است، و اگر ما حتی ایمان هم نداشته باشیم خدا حاضره. یعنی یک کسی بگه من اصلا خدا رو قبول ندارم، این دلیل نمی شود که خدا از نظام هستی حذف بشه، از وجود این انسان و ذهن این انسان پاک میشه. مثلا یکی دریا رو ببینه بگه اینا آب نیست، تکذیب این موجب نمی شود که دریا آب نباشه. بنابراین همه جا محضر خدا هست و وقتی که می گوید هر چه بخواهند نزد پروردگارشان هست، یعنی این که چون اینها در راه و طریق و سبیل الهی حرکت می کنند، هر چیزی که در این سبیل هست نصیب اینها میشه. هر چیزی در این سبیله، این سبیل الهی است، یعنی اینها نزد خدا هستند. این سبیل میره تا قیامت، انا لله و انا الیه راجعون، تا اونجا ادامه داره. پس در این مسیر هر چی بخواهند به اینها واصل میشود. از اینکه مثلا چه چیزی نزد پروردگار وجود داره، ربنا آتنا من لدنک رحمه، این رحمت نزد پروردگار، این نصیبش میشه. و هیئ لنا من امرنا رشد، این رشد که در هر کاری با عقلانیت و خرد به اون برسه، این رشده، این رشد. خب این رو بهش میرسه، نصیبش میشه، این نزد پروردگاره، نصیبش میشه. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، این نزد پروردگار، این چیزی که خدا میده، ما از خدا میخوایم، پس اینو بهش میرسه. یعنی ذریه صالحه نزد خداست. اگر انسان در طریق صدق و راستی حرکت بکنه، حتما خدا به او ذریه صالحه عطا خواهد کرد. پس هر چه که بخواهند، این چیه؟ ذالک جزاء المحسنین، تازه اینا محسنن و پاداش محسنها، کسانی که احسان میکنن، این است. پس احسان، ببینید، یکی از به اصطلاح برجسته ترین نکاتی که قرآن کلام الهی به اون تصریح دارد، این بیان اینه که چه کسانی محسنن. پس کسی که جاء بالصدق و صدق به، این تازه محسنه، تازه احسان میکنه. وقت ببینید مفهوم احسان در جامعه اصلا عوض شده. اینا کارهاییست که ما باید بکنیم، یعنی مفاهیمی رو که قرآن بیان میکنه تحت اون چیز مفاهیم خاص خودش، که احسان از دیدگاه خداوند این نیست که ما مثلا یه چیزی به کسی بدیم و این رو اسمش احسان بذاریم. شاید بالاترین و گسترده ترین و کمال یافته ترین احسان، احسان نیست که یک انسان در حق خودش میکنه، خودش رو به کمال برسونه. این انسان وقتی در جامعه واقع شد، خیر و نیکی و ایثار و احسان او خود به خود نصیب جامعه میشه. پس یکی از نکاتی که باید با توجه بکنیم این است که ما خودمون رو در اعداد محسنینی که خداوند بیان میکنه قرار بدیم. و یکیش اینه که ما تأیید کننده صدق و راستی باشیم. یعنی چه تأیید کننده؟ یعنی اینکه همیشه ایمان داشته باشیم که راستی ما را به هدف میرساند. این میشه صدق به، راستی ما را به هدف میرساند. از این چارچوب و از این به اصطلاح راه خارج نشیم. این میشه محسن. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن. ببینید محسن کیه؟ اسلم وجهه لله، تسلیم خدا باشه. اون وقت کی میشه؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ابراهیم و اسماعیل. پروردگار را، ما دوتا را از کسانی که تسلیم تو شده اند قرار بده. ببینید اصلا تأیید صدق تا کجاها میره، احسان تا کجاها میره. محسن مسلم است، محسن مسلمه، یعنی خودش تسلیم کرده، روی خودش رو تسلیم خدا کرده. یعنی چی؟ یعنی اصلا چشمش رو از این راهی که خدا براش مشخص کرده بر نمیداره. که حالا اون طرف هم نگاه بکنیم، اون طرف هم نگاه بکنیم، اینا نگاه بکنیم ببینیم که مثلا اگر منفعتی این طرف هست، منفعتی اون طرف هست، وقت از طریق راست منحرف می شود. خب این جزا رو که خدا به اینها میده نتیجهش چیه؟ لیکفر الله عنهم. ببینید صدق رو داریم با کذب مقایسه میکنیم، خود خدا داره این کار میکنه. لیکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا، تا اینکه خدا بپوشاند بدترین کارهایی رو که اینها کردند. یعنی اگر کسی سابقش هم در دروغ بوده، در کفر بوده، در شرک بوده و در یک نقطه‌ای به این فهم برسد و ایمان بیاورد و خودش رو در طریق مستقیم الهی قرار بدهد که ذاتاً اون طریق صدقه و ایمان بیاره بهش که میشود صدق به، خدا بدیهای قبلی او را میپوشاند. حالا یه جامعه رو در نظر بگیری که بخواهن افراد تصمیم بگیرن، یه عده یا این جامعه یه فسادهایی در شکل گرفته و این فسادها ریشه‌ای و ساختاری شده است، ما چگونه میتوانیم با آن مقابله بکنیم؟ باید از یه نقطه شروع بکنیم. اگر کاری که ما میکنیم موجب نشود که بدیهای قبلی روش پوشانده بشود و تکفیر سیئات بشود، اقدامات ما لاطائل و بی نتیجه است، به جای نمیرسه. پس اقداماتی رو که میکنیم برای فساد زدائی از جامعه باید حتما طوری باشد که خداوند طبق این وعده ای که داده روی بدی ها رو بپوشاند. به همین جهت هم هست شما میبینید که نیکی ها در جوامع بشری چه مسلمان چه غیر مسلمان خیلی زیاده، ولی چرا بشر نمیتواند به یک نقطه ای برسد و خودش را برساند که اسم اون نقطه سعادتمندی و نیکبختی باشه؟ برای همینه که اقداماتی که میکنند موجب تکفیر سیئات نمیشه. یکی از راه‌های تکفیر سیئات توبه است، توبه بازگشته، یعنی بازگشت به نقطه آغاز، اون نقطه آغازی که راه کج رو رها کرده آمده در راه و طریق مستقیم. خب باید این اعلام بشه، یعنی این آدمی که در راه کج بوده بسیاری رو با خودش برده که قرآن هم میگه زلو و ازلو بهی کسی را، بسیاری رو به این طریق گمراه کردن. خب اون گمراهان اگر نبینن و ندانن که این انسان از این راه کج برگشته و خودش رفته در راه مستقیم، این تکفیر سیئات نمیشه، چون اونا همون راه رو دارن ادامه میدن. پس این انسان باید اعلام بکند به همون گمراه شدگانی که توسط این گمراه شدن که راهی را که من میرفتم اشتباه بوده است، غلط بوده است و اکنون من متوجه شدم، از شما عذرخواهی میکنم، پوزش میطلبم، راه من راه دروغ بود، راه کذب بود، راه افتراء بر خدا بود، من امروز فهمیدم غلطه، حالا برمیگردم به راه راست. راه راست اینه و تعریف بکنه و در اون راه خودش بره که عملا مردم گمراه شده ببینن که این راه رو عوض کرده، داره در راه مستقیم میره. این میشه توبه. توبه با استغفرالله نیست، توبه حتما عملیست و اعلام بیرونی داره. یعنی هر کسی رو که ما فکر میکنیم که به واسطه کج رفتن ما گمراه شده است و به کجی افتاده است، باید بهش اطلاع بدیم که عزیز من، عزیزان من، بنده به راه کج می رفتم و امروز بازگشتم. این میشه تو وقت میشه تکفیر سیئات. اونجا میشه تکفیر سیئات. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فآمنا، ایمان آوردیم، یعنی راه رو رها کردیم، راه کذب رو رها کردیم، آمدیم به راه راست. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، هر چیزی رو که به تمام رسولان وعده دادی حالا به ما بده. خب پس این حاصل نمیشه برای ما تا اون مبتدا اتفاق نیفتد که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، تا اینجا که هست فآمنا، این باید اتفاق بیفته. این میشه صدق، این میشه و صدق به جا به صدق، یعنی این که گفت که من شنیدم و صدق به و گفت آمنا، ایمان آوردیم. پس ببینید این که من این عنوان رو بهش دادم جامعه شناسی دروغ در قرآن، باید این مقایسه بشود که دروغ چه آثاری داره در جامعه و صدق چه آثاری. ما اگر که بیاییم و بگوییم نه جامعه ما دچار دروغ نشده است، خب آثار صدق رو باید ببینیم. حتی خانواده ما، در یه خانواده آدم باید آثار صدق رو ببینه، حتی در خودش، در درونش. خیلی چیزها رو یک انسان به خودش دروغ میگه، به خودش داره دروغ میگه، درون خودش، و این نفسی است که باید در پیشگاه خدا پاسخگو باشد و جواب بدهد. نفسی که حیات او جاودان است و همیشگی است و میرا نیست، اون باید پاسخ بده. خب تو درون خودت، تو اون روز که فکر میکردی، فکر بد میکردی، فکر خطا میکردی، به دروغ میاندیشیدی، میخواستی کارهاتو با دروغ پیش ببری، اینا پاسخگویی داره. خب و یجزیهم اجرهم، و به آنها سزا بدهد. این جزا همون سزای فارسی است، رفته به زبان عربی، که به آنها سزا بدهد اجرشان را، این پاداش و مزدشان رو بهشون بده. چقدر؟ به احسن الذی کانوا یعملون، خیلی خیلی بهتر از آنچه که می کردن، یعنی چندین برابر از آنچه می کردن پاداش بدهد. ببینید تقریبا، حالا با مسیحی ها که اونام این گزاره ها رو دارن در انجیل، واقعا حتما مطالعه بکنی تورات و انجیل رو، انجیل که خیلی گزاره ها شبیه به آیات قرآن درش هست و چقدر هم زیباست. خب مسیحی ها اصلا گذاشتن کنار، حالا ما با اونها هم کاری نداریم، ولی اینکه مسلمان ها واقعا عملشون طوری هست که بهتر از آنچه که میکنن پاداش از خدا بگیرن، این وضعی که ما میبینیم اونطور نیست. یعنی وضع مسلمان ها امروز گونه ایست که خداوند اون رو تعبیر و تشبیه کرده است به آتش. این دارن میسوزن. ثروتمندترین کشورهای دنیا هستن، بیشترین منابع دنیا در اختیار مسلمان هاست، کم جمعیت ترین کشورهای دنیا هستند، فقیرترین کشورهای دنیا هستند، بیچیزترین کشورهای دنیا هستند، جاهلترین کشورهای دنیا هستند. اینا که وعده های خدا نیست در قرآن، اینا وعده های خدا نیست، یعنی ضدشه در واقع. خب پس باید یه فکری کرد، یعنی ما که اهل ایمان هستیم باید ببینیم که تا نرفتیم ما، یعنی وقتی رفتیم دیگه اونجا هم عذابه. این منکم الا واردوها. خب حالا این آیه رو ببینیم چه برداشت هایی میشه کرد از چند آیه ای که خدمتون از سوره زمر از آیه 29 تا 35 معنا شد. البته شما همه تون اهل فضل و اهل فن و اهل علم هستید، البته حالا دو علم دارید، من علمی که میگم علم به قرآن رو میگم، و شاید پاره از توضیحات من خیلی زیاد باشه و شما نیازی بهش نداشته باشید، ولی کلن حال این موضوعی است که با هم دیگه داریم بررسی میکنیم و من دوست دارم که خودم هم از دانش شما بهره بگیرم. در این چند آیه از 29 تا 35 چه نکاتی رو میتوانیم بهش توجه بکنیم؟ اول اینکه دروغ بستن بر خدا از دو منظر و از دو جایگاه در جامعه شکل میگیره. چرا یه انسان هایی به خدا دروغ میبندن؟ اول از طرف مردمانی این جریان شکل میگیره، یعنی دروغ بستن به خدا، که به خدا ایمان دارن، به معاد ایمان دارن، به قیامت ایمان دارن، همینا ایمان دارن و شاید ایمانشون هم به قطعیت رسیده باشن، مطمئنن که حتما بعد از مرگ یه زمانی یا همون وقت در هر حال زنده میشن و در واقع آفریننده جهان هستی رو هم قبول دارن، یعنی ایمان به خدا دارن. به انبیایی هم که از طرف خدا مبعوث شده ان ایمان دارن، پیامبران رو قبول دارن. به کتابهایی هم که از طرف خدا نازل شده به اونها هم ایمان دارن. تا اینجا راه رو آمدن و درست آمدن. از اینجا به بعد دیگه نه با خدا کاری دارن و نه با پیامبران خدا. چه اتفاقی میفته که اینطور میشن؟ یعنی این ذهنیتشون عوض میشه یا در واقع یه پرده روی اون کشیده میشه که در جامعه ای که ایمان به خدا هست، ایمان به آخرت هست، ایمان به انبیا هست، که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين، تا اینجا آمده. خب اینا رو قبول داره. تو این ذهنیت چی اتفاق میفته که یه دفعه از اینا فاصله میگیره و اینا رو پشت سر میگذاره یا نادیده میگیره و یه راه دیگری رو انتخاب میکنه؟ تو این جامعه چی اتفاق میفته؟ یک مجعولات و منحولاتی که خود ساخته است یا دیگران برای اون ساختن یا دشمنانش ساختن، اینها جای اساسیات ایمان او رو میگیره، یعنی جای ایمان به خدا رو میگیره. اون چیه؟ بت. یه چیزی بت میشه براش، یعنی اون جای خدا رو میگیره. ثروت ممکنه باشه یا چیزای دیگه، حالا اسم نمیبرم، خودتون میتونید همه چیز رو جای اون بگذارید. بعد اون چه کار میکنه؟ اون در ذهنیت این انسان جرأت ارتکاب گناه رو ایجاد میکنه، یعنی اون جرأت میده که برو گناه بکن. در صورتی که آیات خدا، یعنی اون خدایی که بهش ایمان داره، اون انبیایی که بهش ایمان داره، اون کتابهایی که بهش ایمان داره، اینها همه آمدن که این انسان رو از عرصه معصیت الهی دورش بکنن، اون رو پرهیزگار بکنن، اون رو متقی بکنن و به او تفهیم بکنن که نه، تو خودت میتوانی بدون تقوا به کمال برسی و خلیفت الله بشی. اون کمالی که قرآن میگه مقام خلیفت اللهی یا مقام سدرت المنتهایی است، باید اونجا برسه. یه تو خودت نمیتوانی برسی، فرزندانت رو هم نمیتوانی برسی. خلف من بعدهم و خلف من بعدهم خلفون ازا و سلات و تبع و شهوات. بعد از این آدم ها فرزندان و گروه هایی آمدن، خلف آمده، فرزندانشون، جانشینانشون آمدن که هم نماز را تباه کردن و هم پیرو شهوات شدن. این اتفاق میفته و افتاده. پس تو بدون تقوا نمیتوانی به اونجا برسی. این کار انبیا بوده. حالا یک بتی آمده و او را از این راه منصرف کرده و گفته اگر تو مرا بپرستی، من واسطه هستم بین تو و خدا و شفیع میشوم و تو را از هر گناهی که بکنی نجات میدم. از اینجا راه جدا شد. خود این یه دروغه، خود این یک دروغی است که کم کم فضای ذهنی ایمان آورندگان به خدا و رسولان و معاد رو از اون وادی جدا میکنه، آهسته آهسته میاره به وادی دروغ. یعنی همین وادی اصلا دروغه، همین چیزی اتفاق نمیفته. ده ها آیه در قرآن هست که به همه انبیا میگه، به پیامبر اسلام هم میگه، اولیش ابراهیم. ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدت وعده یا. فکر نکنید که استغفار ابراهیم برای پدرش ما بهش جواب میدیم. ولا تسالنی ما لیس لک بهی علم. به نوح میگه، میگیم بچه منو ببین، نه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، پسر نوحه. ببینید اینا رو اصلا جامعه ما بهش توجه نداره که پسر نوحه، پسر پیامبره، هیچ کس نمیتواند شفیع او بشود و گناهان او را ببخشد، هیچ کس نمیتونه الا توبه، بازگشت. ولی این دروغ آمده است، راه توبه و بازگشت رو بر ما بسته، به ما جرأت میدهد که تو گناه بکن، تو گناه بکن، تو گناه بکن، برو در مقام ابراهیم دو رکعت نماز بخوان، 70 سال گناهت بخشیده میشه. این مقام ابراهیم شد یک بت، بتی که واسط میشود بین او و خدا. این میشه یه دروغ، جامعه رو جریء میکنه برای ارتکاب معصیت. خب پس ابراهیم هم خود خدا میگه، میگه برای پدرش اگر از ما طلب مغفرت کرد به دلیل این بود که بهش وعده داده بود، و سلام علیک سأستغفر ربی سأستغفر لک ربی، درود بر تو پدرم، من برای تو طلب آمرزش میکنم، ولی شرط داره، اگر بیایی، اگر بیایی. لو استغفر لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. تبهکاران رو که خدا هدایت نمیکنه، تو بهش نمیبره، شفاعت هم نمیکنه. خب پس ببینید این یه نوع دروغ آمد، توی جامعه قرار گرفت. فرق نمی کنه، مسیحی هم همینطورن، یعنی جوامع دیندار، کسانی که اون ارکان رو پذیرفتن، حتی در بودایی ها، در بودایی ها شما نمیدونم دیدید، من نرفتم ببینم ولی فیلم هاشو دیدم، اینایی که رفتن آمدن باشون بودن که این مجسمه ها رو می سازن و از اینا شفاعت می خوان. یعنی بشر اساسا می دونه چه چیزی گناهه و چه کار داره می کنه، بعد یه نفر رو میخواد یا یه چیزی رو میخواد که اون رو پاک بکنه.
ببخشید خود همین عمل از مصادیق توبه نمیشه؟
که چی؟
مثلا فرض کن بنده برم در مقام ابراهیم دو رکعت نماز،
خب اگر دیگه گناهان اتفاق نیفته،
خب همون دیگه قاعدتا باید اتفاق نیفته.
بله قاعدتا
این خودش میشه مصداق توبه.
بعد ببین اون کاری که نمیگن بکنید که میگه اگر اونجا دوره کرد نماز بخوانی گناهانت بخشیده میشه. بله اگر که اونجا پاک بشی، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، بل تؤثرون الحیات الدنیا. شما اینطوری نیستی، شما آخرش میاد دنیا رو ترجیح میدی. اگر اون اتفاق بیفته که خدا چقدر میگه الا من تاب و آمن و اصلح
بیا ایمانه.
بله
بعد ایمانه،
بعد ایمان اصلاح بکنه، گذشته رو بعد اصلاح بکنه، و اولین اصلاح هم همینه که بگه، به همه بگه، یه کسی که از مکه میاد اینایی که میان دیدنش بگه آی جمعیت من اینقدر ربا خوردم، کسی از حاضره این میشه توبه، من اینقدر رشوه گرفتم، من اینا رو باید برگردونم، من مهندس شهرداری بودم، میلیون ها تومن من رشوه گرفتم، حاضر برگردونه، مکه میره، نه یک بار نه دو بار، من چند بار عمره میره، مکه میره، اینا چطور میخواد برگردونه؟ اینا رو به مردم بگه، یا قبل از مکه رفتنش بگه، یا بعدش که اونجا دو رکعت نماز خون و آمد، توبه اینه، اعلام چی بکنه که من از شماها از مردم پول گرفتم، رشوه گرفتم. حدیث از حضرت صادقه، لعن الله الراشی والمرتشی والماشی بینهما، کسی هم که بین این دوتا رابطه بوده همه اینا رو ملعون کرده. توبه اون کارساز نیست. و اگه میخوایم اصلاح بشه، یعنی باید اصلاح جدی قرآنی بکنیم، این جامعه ایمانی بکنیم.
امر شخصیه،
بله
شخصی هر کس بود ببینه تاثیرشو بعدش میبینه یا نمیبینه.
خب بله دیگه،
اگه باشه توبه است، مصداق توبه.
احسن. بله بله نه
آقای دکتر، مقام توبه از مقام شفاعت که بالاتره. وقتی کسی که توبه کرد اصلا دیگه جای برای شفاعت نیست، چون توبه از شفاعت بالاتره،
یعنی پاکش میکنه.
بله. حالا اگر بحث این شفاعت، خب تو جلد یک المیزان در سوره بقره خود علامه طباطبایی یه بحث رو در مورد شفاعت
خونده.
ولی خب این آخر فرض میکنیم کسی بدون توبه از دنیا رفت و یه حالت مثلا نرمال ایمان رو هم داشت و عبادت ها اینا رو داشت، اون حقیقتش، اون لجاجتش با دین و با خدا نداشت، از روی نادانی بوده.
بلد.
خب این اینجا شفاعت برش کارساز نمیتونه باشه؟
انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. ببین یه توبه داریم که الى الله، یه توبه داریم على الله. توبه الى الله یعنی ما به سوی خدا میریم، توبه على الله یعنی خدا به سوی ما باز میگردد، بازگشت خدا به سوی عبده. یعنی عبد رها کرده، میگه برو کاری باد ندارم، برای خودت هست، هر کاری میخوای بکن. اما وقتی که این توبه کرد الالله، حالا خدا برش برمیگرده. خب پس میگه انما توبتو الالله، یعنی وقتی که خدا به سوی عبد باز میگردد چه وقتی است؟ للذین، برای کسانی است که یعملون سوء جهاله، روی نادانی بدی میکنن. ثم یتوبون من قریب، تا دیر نشده توبه میکنن. و لیست توبتو للذین یعملون السوء ثم اذا حضر احدهم الموت فیقول انی توبت الان. اون توبه ای که بند عبد رها میکنه تا دم مرگش، بعد تا میبینه میخواد بمیره میگه حالا توبه کردم، اونو خدا قبول نمیکنه. و جامعه هم بله، حالا یه کسی که واقعا ابزاری برای فهمش وجود نداشته قطعا خدا عذاب نمی کنه.
شفاعت اهل بیت اینجا دیگه که یا خود شفاعت پیغمبر اینا رو،
خب ببینید اینا حالا بحث ما شفاعت نداریم الان. آره این که یه بحث جدای بکنه، ما الان توی این به اصطلاح زمینه های شکل گیری دروغ در جامعه و اینکه دروغ چه اثراتی روی نفس جامعه، آحاد جامعه، روی خانواده ها، روی رفتارها اینا داره، اونو بحث میکنیم. یه بحثمون حالا منحرف میشه چون یه بحث خیلی مفصلی است باید انجام بدیم. خب پس وقتی که توی این مسیر میفته هر انسانی، چون که پیامبرم فرمود که کل انسان یولد علی الفطره، هر انسانی بر فطرت آفریده شده. خود قرآن هم که می‌فرماید فطرت الله التي فطر الناس علیها، این سرشتی است که از آن خداست و خدا انسان را بر آن سرشت آفریده است. یعنی هر انسانی در طبیعت خودش خوبی‌ها را می‌شناسد، بدی‌ها را می‌شناسد. و وقتی هم که بزرگ میشه بر میزان رشد عقلیش این دانشش نسبت به خوبی ها و بدی ها توسعه پیدا میکنه و اونم فطریست. حالا این انسانی که ایمان داره به خدا، به آخرت، به انبیا، به کتاب ها، این حالا به جهت درگیر شدن با دروغ راهش منحرف شده، بنابراین هرچه در اون راه پیش بره احساس گناه و عصیان و طغیانش در درون خودش بیشتره. این خودش میدونه داره خطا میکنه. ببینید چقدر از این کسانی که قتل مرتکب میشن وقتی میان توی دادگاه یا نیان حتی، چرا مخفی میشه، چرا فرار میکنه؟ این از وجدان خودش داره فرار میکنه، خودش اون قتل رو تایید نمیکنه، هیچ وقت نمیگه خوب کردم که آدم کشتم، هیچ وقت. پس این احساس گناه همیشه باش هست. چون این احساس هست سراغ یک نکات یا نقاط یا اشخاصی می رود که به او التیام بدهند و بگویند طوری نیست، تو عصیان کردی، گناه کردی، فلان کردی، مثلا این کار بکن، یا این ذکر رو بگو، یا این سوره رو بخون، یا فلان جا برو، این گناه تو بخشیده می شود. بنابراین او جری می شود که در اون راه ادامه بدهد ضد فطرت خودش که دائم ندا میده که تو داری عصیان میکنی، تو داری طغیان میکنی، بعد اون راه رو میره. بعد هرچی این گناه ها در درون او به اصطلاح تلمبار بشه و بیشتر بشه، او کوشش میکند که به سراغ به اصطلاح جایگاه ها یا آدم هایی برود که خود او در نظر خود او پیش خدا قرب بیشتری داره، که اونها رو واسطه قرار بده، ولی دست بردار از کار غلط خودش حاضر نیست که بشه، اون رو رها نمیکنه، ولی به اون سم کشانده میشه. بخش دوم از رفتار این انسان این است که این اندیشش رو در بین دیگران توسعه میده. ببینید فرزندان این آدم رو در نظر بگیرید که توی خانه ببینن پدرشون دروغ میگه، به بچه ها دروغ میگه، به مادر دروغ میگه، یا مادر برعکس به پدر دروغ میگه، به بچه ها دروغ میگه. این به اصطلاح شاکله ذهنی و فکری این بچه ها چگونه می شود؟ اینها فرزندانی می شوند که دروغ گفتن را بلا اشکال و بی عیب می بینند، چون از بزرگتر می بینند. تا یه جایی ممکنه جرأت پیدا بکنن از پدرشون بپرسن که شما چرا دروغ میگید؟ اونجا مثلا بابا دروغ گفتی، اونجا دروغ گفتی چرا دروغ گفتی؟ حالا مثالاشو نمیزنم که کجاها میشه دروغ بگن. خیلی دروغ‌های طبیعی و معمولی که ما اصلا بهش توجه نداریم، که پیرامون ما هم آدم‌هایی هستن که میبینن و حضور دارن و شهادت میدن، با این حال ما اون دروغ رو میگیم. مثلا ما اعضای یه خانواده هستیم، میریم یه جایی، میریم دیدن یکی از خیشان، اون خیش به ما میگوید که مثلا ما دیروز ساعت 5 زنگ زدیم شما جواب ندادید. خب حالا که شماره تلفن ها رو میبینن، بعد هر کی میخوان جواب میدن، هر کی نمیخوان جواب نمیدن. یک نفر، حالا پدر یا مادر، میگوید که ما خانه نبودیم. خب بقیه میبینن که خانه بودن، بچه ها میبینن ما تو خونه بودیم، جایی نبودیم، خانه نبودیم. این اصلا ما هیچ چیزیش نمیگیریم، این خیلی طبیعی است، ولی اینا آثار مخرب بسیار گسترده‌ای روی این بچه ها میگذارد و موجب توسعه دروغ پردازی در جامعه میشه. اینا رو ما بهش توجه نمی کنیم. تا دروغ های بزرگتر، مثلا میریم یه اتومبیل میخریم، میاریم خونه. خب این اتومبیل به بنیه اقتصادی ما ممکنه نخوره، تو خیشان، تو جامعه اینا. بعد میان و بچه ها میان دورشو تو پارکینگ و تماشا میکنن، دوه بابا این ماشین چند خریدی اینا، بابا میگه حالا ولش کن. بعد مثلا مادر میپرسه که واسه ماشین چند خریدی، میگه 60 میلیون، ولی کسی نفهمه، یکی از بچه ها میفهمه. خب یکیشون فهمه، بعد این متوجه، این حسن اینجا بود. ببین بچه، اگه مثلا دایی اومد، عمو اومد، فلان، ما ماشین 35 میلیون خریدیم، خب یادت باشه. بعد دیدم که یادش میره، یادم میگه 60 میلیون، میگه نه نه بابا گفت 35 میلیون. اصلا اینها رو بهش توجه نمی کنیم، ولی اینا ساختار به اصطلاح دروغ رو در جامعه ما بنیادین میکنه، که اصلا جامعه باید با دروغ پیش بره. خب چه ضرورتی داره؟ اصلا چرا رفتی خریدی که دروغ براش بگی؟ بعد میاد توی خانه همینطوره، توی بیام اینا رو درستش کنیم. یعنی جا اب صدق و صدق به با راستی آمد و راستی رو قبول داره، راستی ایمان آورده. اما مرحله دوم این اینها میشه، یعنی این که ما میگیم که به اون بچه که بابا بچه رو اونجا دروغ گفتی، میگه خدا میبخشه. اینم یاد میگیره که دروغ یه چیزیست که خدا میبخشه. اصلا دیگه تو ذهنش نمیشه جا بدی که دروغ عذاب داره و عذابش همین بدبختی هاییست که ما در جامعه میبینیم. مگه عذاب علیم چطوریه؟ مگه ما چطوری دیگه دردمون میاد؟ چطوری درد بکشیم؟ بیش از این درد بکشیم؟ خب با همین دردا میمیریم، همین مسئولیت ها همون جام هست. یعنی همین دردهایی را که وزر شده است بر دوش ما و لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس دیگم این ولا یعذب عذابه احد، هیچ کس دیگم جز خود ما ما را عذاب نمیدهد. اینا رو هم داریم میریم اون طرف. خدا هم که العیاذ بالله بیکار نیست که کل یوم هو فی شأن، هزار تا کار برای خودش درست کرده که بیاد حالا یکی یکی حال اینو ببخشید اونو نبخشید. نه، اصلا عذاب و ثواب در چارچوب نظام هستی شکل داده شده است. این سنت الهی است. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. نه، تغییر ناپذیره. نمیشه اصلا خدا خودش دستکاری بکنه عذاب خودش رو. ما میتونیم دستکاریش بکنیم. یعنی ما میتوانیم جهت عذاب الهی رو تغییر بدیم. خودشان گفته تکفیر میکنم سیئاتتون رو. یعنی در نظام اینطوری هست. پس در مرحله دوم وقتی که این آدم هایی که ایمان به خدا، آخرت و به اصطلاح رسولان و کتاب دارن دوچار به اصطلاح گناهی شدن به اسم دروغ و بعد میدونن هم که دوچار معصیت هستن، اینها میآیند و این دروغ را نسبت به خدا میدن. همونطوری که مثال زدم که میگن خدا میبخشه. شما از کجا میدونی ای پدر که به این بچت میگی خدا میبخشه؟ از کجا میدونی؟ کجا خدا گفته من میبخشم؟ این میشه دروغ بستن بر خدا. اون وقت اون جامعه برای این که توجیه بکند دروغ پردازی خودش رو، دروغ گفتن رو نسبت میدهد به خدا که خدا تأیید میکند، خدا میبخشد.
ببخشید، با توجه به همون زیل آیه شریف 177 سوره بقره که تفسیر به اصطلاح بر برهست میفرماد اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون.
بله،
صادقان کسانی هستن که 11 تا ویژگی داشته باشن.
بله،
صادق اینه.
درست.
خب کسی که به خدا به صلاح ایمان داشته باشه، پس به صلاح راه دروغ رو نباید در پیش بگیره.
همینطور
بگیم ایمان نیست.
خب
بگیم اولین به صلاح
قبول داره. من گفتم اینا قبول دارن، یعنی ایمان هنوز اون ایمانی که خدا،
پس ایمان نیست.
نه، ایمان نیست، یعنی قبول داره. یعنی اون قبولی که حالا در ذهنش هست که اینا هستن، این خدا هست، انکار نمیکنه. تو این پایه هست، معاد رو انکار نمیکنه. مثلا میگیم که شما
ایمان ابتدایی بگیم.
ایمان ابتدایی،
ایمان حقیقی نیست.
ایمان ابتدایی است که ولا تقولوا آمنا و قولوا اسلمنا. نگید ایمان
رو، نگید ادخل ایمان.
بله، لما ادخل ایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان وارد نشد. بله اینطوری است. بله اون 11 تا. بله
من سوالی دارم. آیه که
داستان
بنی اسرائیل میگه و میگه اولو حته.
بله.
چی هست؟ اون الان جایی رو من خوندم که مثلا یه درجه از صدق هم این هست که اگر که خداوند الله فلای حدیث هست که حالا صحیح و غلط شده مثلا از بیه صدق عمل میکنه فرد که این عمل رو این درد رو بخون این ذکر رو ببون این ثواب رو داره خداوند این از بیه صداقت داره عمل میکنه اون ثواب رو ممکنه بهش بده. اشاره میکنم به همین آیه که به بنی اسرائیل گفتن که قول حتی نخبر نکن خطایا کن. این را اگه خود بفرمید
باشه اونو اگر اجازه من این بحث رو پیش برم، اگر که حوصله داشته باشید در تفسیر سوره بقره من این رو مفصل توضیح دادم، همون تراکش رو میتونید روی سی دی پیدا بکنید و گوش بدید. اگر که کافی نبود و قانع نشدید، چون اصلا خودم معتقد به بحث اقناعی هیچ وقت نیستم که طرفم رو قانع بکنم، خدام این کار نمی کنه، میگه فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، من حرفم رو زدم، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد کافر بشه. یعنی اصلا خدا بحث اقناعی با هیچ کس نمی کنه، بیان این راه اونم راه، هر کی میخواد انتخاب بکن. ان هذا تذکره فمن شاء ذکره، ان هو الا ذکر للعالمین، لمن شاء منکم ان یستقیم. اصلا آزاد گذاشته، هیچ وقت نمیاد در تنگنا قرار بده که بخواد قانع بکنه شخص رو. حالا اونجا گوش بدید، نمیگم قانع بشید، اگر کافی نیست توضیح بیشتر خواهم داد. دسته بعد که در جامعه دروغ پردازی میکنن، کسانی هستند که اصلا به اون ارکان اولیه ایمان ندارن، یعنی حالا بگیم همون ایمان اولیه، قبول ندارن اونها رو، یعنی خدا رو قبول نداره، پیامبرها رو قبول نداره، اینها دیگه آزادن. یکی از این نویسندگان هست که کتاب داستانش اسمش عیدان بیاد، میگه اگر که خدا نباشه همه چیز جایزه. حالا این یه گروه مردم اینطوری هست که خدا رو گذاشتن کنار که همه چیز برشون جایز بشود. اینها دیگه هیچ اعتقادی به این که یک اراده ای بر نظام هستی حاکم هست و اون اراده صاحب قدرت، صاحب علم، صاحب حکمت، رزق و روزی به دست اوست، همه چیز به دست اوست، له ملک السماوات والارض، اصلا دیگه به این وادی ها وارد نمیشن و چنین اعتقادی ندارن. غالب بشر امروز اینطوریست، یعنی مع الاسف به این وادی هلاک و نابودی خودش رو انداخته. برای اینکه تغییر ذائقه بدید، به قول مشهور، یک روایت خدمتون عرض بکنم. عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، این روایاتی رو که من از منابع اهل سنت میخونم علامتش اینه که آلهی توش نیست، صلی الله علیه و سلم، این آلهی رو اونا ندارن. از این جهت برای اینکه رعایت امانت بشه من این همون رو میخونم. تعوذ بالله من جب الحزن، از چاه اندوه به خدا پناه ببرید. قیل و ما جب الحزن یا رسول الله، پرسیده شد که چاه اندوه چیه ای رسول خدا؟ قال واد فی جهنم، فرمود یک وادی است در جهنم. یلقا فیها القراء المراءون، که در آن افکنده می شوند قاریانی که قرآن را به ریا تلاوت بکنند، قاریان ریاکار. و قال اشد الناس عذابا یوم القیامته من یر الناس ان فیه خیرا ولا خیر فیه. و ادامه داد رسول خدا صلوات الله علیه که پر عذاب ترین شخص در روز قیامت کسی است که به مردم چنین نشان بدهد که او صاحب خیر است، در صورتی که هیچ خیری در او نیست. و ایذن انهو صلی الله علیه و سلم اذا کان یوم القیامت یدعا برجل جمع القرآن فیقال له ما عملت فیه فیقول یا رب قمت بهی آناء اللیل و النهار فیقول الله تعالی چذبت. و بل اردت ان یقال فلانون قارئ. روز قیامت شخصی فراخوانده می شود که قرآن را گرد آورده است، جمع قرآن کرده. از او پرسیده می شود در این قرآن و با این قرآن چه کردی؟ پس می گوید ای پروردگار من با این قرآن شبان روز محشور بودم. قم تو بهی آنا اللیل و النهار، همش باش بودم. پس خدا میگوید دروغ میگی. بلکه میخواستی که به تو گفته بشود که فلان کس قارئ قرآن است. این تو ذهنت بود که قرآن میخوندی. فقط قیل ذلک، اینم گفته شد، یعنی مزدتو در دنیا گرفتی. اینجا دیگه خبری نیست. اون چیزی که نیت کرده بودی که بهت بگن در دنیا گرفتی. و یعطا به صاحب المال فیقول الله له الم اوسع علیک فماذا عملت فیما آتیتک. و به صاحب مالی که حاضر می شود نزد خدا گفته می شود، یا خدا از او می پرسد که آیا من توسعه مال به تو ندادم؟ پس با آنچه که به تو دادم چه کردی؟ فیقول و وصلت الرحم و تصدقت، من صله رحم کردم و صدقه دادم، یعنی زکات دادم. صدقه اصطلاحی در قرآن و به اصطلاح حدیث وقتی از صدقه اسم میاد یعنی زکات، زکات معمول فقه. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفلان والمؤلفة قلوبهم، یعنی زکات، انما الصدقات. اما اون زکاتی که در قرآن هست که کنار نماز می آید، اون تزکیه کلیست، یعنی همه چیز رو پاک بکنه، درونش رو، فکرش رو، مالش رو، همه رو. فیقول الله تعالی کذبت، خدا میگه دروغ میگی. بل اردت یقال فلانون جوادون فقط قیل ذلک، نه خیر، تو دلت میخواست که مردم بگن که فلانی بخشنده است و اینم گفته شد، در دنیا گفته شد. و یعطا به من قتل فی سبیل الله، کسی آورده می شود نزد خدا که در راه خدا کشته شده است. فیقول و قاتلت فی الجهاد حتی قتل، من در جهاد جنگیدم تا زمانی که کشته شدم. فیقول الله تعالی کذبت، خدا می گوید دروغ میگی. بل اردت ان یقال فلانون جریء و قد قیل ذلک، تو دلت میخواست که مردم بگویم فلانی شجاع است و پر جرأت و پر دل و اینم گفته شد. ثم قال صلی الله علیه و سلم اولئک الثلاثه اول خلق تسعر بهم النار یوم القیامه. این سه دسته از آدم ها، ببینید دروغ ها، دروغ پردازی کردن، نیتشون چیز دیگری بوده است، چیز دیگری جلوه داده اند. این سه گروه، گروهی که در واقع قرآن خونده و گروهی که مال بهش داده شده و گروهی که در راه خدا کشته شده که نیتشون این نبوده، اینها اولین کسانی هستند در روز قیامت که آتش جهنم بر آنها افروخته می شود.
باید دکتر باشید، این مطالب که فرمود با خود اول آیه سوره زمر هم سازگاری.
بله.
که مخلصاً
پیامبر که خلاف قرآن نمیتونه حرف بزنه.
از این سوال کردم که یا رسول الله ما اموالمون میدیم، صدقه میدیم که از ما به خوبی یاد کنن. پیامبر فرمود فقط اونایی که صادقه هستن ازشون پذیرفتن.
قطعا همینطوره.
سوره آیات اول سوره زمر این مطلب.
حالا این حدیث خیلی مفصل بود، من تا اینجایی که راجب کذب بود آوردم. تفصیل این حدیث رو در کتاب زهد ترمذی ببینید، یا ترمذی، بعضی هم ترمذی میگن، ولی این چون یکی از شهرهای شمال یعنی خراسان قدیم بوده، ترمد ضبط کرده ده خدا و گفته ترمد هم میگوین، ولی حال در عربی که رفته ترمز و ترمز شده. حالا ما همون تلفظ فارسی صحیح خودمون رو که ترمذی یا ترمذیست تلفظ میکنیم. باب 48 صفحه 566 عنوان بابش هم هست ما جاء فی الریاء و سمع.
صفحه چند؟
صفحه 566 کتاب زهد.
سمعه
یعنی شهرت، میخواست مشهور بشه. خب زمان تموم شد، خیلی ممنون، تشکر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.